دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هیچ کس نیست عزادار به اندازه عشق. این همه خسته و تبدار به اندازه عشق. 14 قرن به آهنگ آتش می رویی، می شود حادثه تکرار به اندازه عشق. دستش افتاد ولی بیرقش از دست نرفت. دست ها دارد علمدار به اندازه عشق. قد کشیده است سر نیزه دوبار خورشید، تا به اندازه دلدار، به اندازه عشق. غربت کیست که بر شانه اندوه زمان می شود این همه آوار به اندازه عشق. بار اندوه تو را جز دل زینب نکشید. هیچ کس نیست سزاوار به اندازه عشق. کیستی؟ کیستی ای گل گم گشته که این گونه جهان مانده از عطر تو سرشار به اندازه عشق. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما دوستان خوب بیننده در هر کجا که هستید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت حاج آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما و همه دوستان خوب بینندمون مشتاق هستیم که مباحث امروز شما رو بشنویم. اگر دوستان خاطرشون باشه، ما روز چهارشنبه که خدمت آقای حسینی بودیم، قرار شد که یک بحث جدیدی رو آغاز بکنیم با حضور ایشون در برنامه سمت خدا، و اون هم با عنوان کلی نداهای قیامت بود. به سه گروه حاجا اشاره کردن به عنوان شاخص بدیها که خداوند در روز قیامت اونها رو صدا میکنه. اجمالا به اونها اشاره شد. امروز من از حاجا خواهش میکنم که به صورت مفصل به اونها بپردازیم انشاءالله. فقط قبل از اینکه به صورت مفصل وارد بحثمون بشویم، من خواهش میکنم که فهرست وار یک بار دیگه عناوین شاخص بدیها رو شما اشاره بکنید و ببینیم انشاءالله به کجا خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما اشاره فرمودید، یکی از مباحث مهم در صحنه قیامت نداهای روز قیامت هست. با اینکه در صحنه قیامت انسانهای خوب فراوان هستند و انسانهای بد هم فراوان هستند، ولی در میان همه خوبی ها 12 گروه به عنوان شاخص خوبی صدا زده میشن و 3 گروه به عنوان شاخص بدی ها. تو اون بخش شاخص های خوبی که حالا بعدا انشاءالله وارد میشیم، گفتیم صدا میزنن عین الصابرون، عین المتصبرون، این اهل الفضل خوب، اونایی که صبر کردن، اونایی که صبر بر گناه داشتن، اونایی که صبر بر طاعت داشتن، اونایی که صاحبان فضیلت هستن، حواریون و اصحاب خاص ائمه که اون 12
عین رجبیون،
عین رجب، عین زوار الحسین علیه السلام، عین زین العابدین. اما در بخش بدی ها سه گروه به عنوان شاخص هستن و این خودش خیلی پیام داره. در میان این همه انسان های گناهکاری که در عرصه قیامت هستن، این سه گروه شاخص هستن. گروه اول عین الظلمه، اعوان الظلمه، اشباه الظلمه. ظلمه کجا هستن؟ ستمگران. دوم عین اعدای، دشمنان من. خداوند میفرماید دشمنان من کجا هستن؟ صفشون رو جدا کنن بیان به عنوان شاخص بدی. خطاب جبرائیل عرضه می‌دارد که خدایا دشمنان تو فراوان هستن، همونطوری که اولیای خدا زیادن، اعداء الله هم زیادن، دشمنان خدا هم فراوانن. خداوند می‌فرماید منظور من دو گروه هست، یکی اصحاب الخمر، کسانی که در دنیا گرفتار شرب خمر بودن، اصحاب شرابخوارها، و دوم کسانی که به نوامیس مردم تجاوز می‌کردن. و دسته سوم عین السدود عن اولیایی، کسانی که اولیای من مؤمنین بندگان خوب رو اذیت و آزار میکردن. تو اون بخش اول که عین الظلمه باشه، من امروز یه بحث مفصل تری رو در همین عنوان اول فقط تقدیم کنم. خیلی خوب. عرض کنم که در قرآن کریم تقریبا 300 بار این واژه ظلم با مشتقاتش تکرار شده در قرآن. حالا این بحث خیلی گسترده ایست، حتما حداقل یه جمعی از بینندگان این بحث رو پیگیری میکنن خودشون در قرآن. واژه ظلم با مشتقاتش، ظالم، ظلام، یظلم و با همه مشتقاتش 300 بار در قرآن، و شاید کمتر واژه‌ای در زمینه گناهان به اندازه این واژه در قرآن. گمان نمیکنم هیچ واژه این مقدار
تکرار شده،
تکرار داشته باشه. 300 مرتبه در قرآن واژه ظلم و مشتقاتش. و اما در روایات که فراوان فراوان هست، در روایات خیلی زیاده، به عنوان نمونه من فقط بگم همین سه تا واژه، یعنی واژه ظلم، واژه ظالم و واژه مظلوم، این سه تا واژه را اگر حالا مثلا در بهار الانوار که یک
من اسخای میکنم چون ظاهرا صدای شما دچار مشکل شده، دوستان میخوان میکروفون رو عوض بکنن، حالا انشالله تا دوستان میکروفون رو عوض بکنن ما صحبت های شما رو هم خواهیم شنید. خیلی خوب، بحث خوبی خواهد شد انشالله، دوستان دقت بکنند و انشاءالله ما این بحث رو ادامه خواهیم داد با حاجای حسینی و اونهایی که اهل تحقیق هم هستن، میتونن برند و مراجعه بکنن و مطالعه بکنن، انشاءالله بحث خوب و مفیدی خواهد شد. مشکل حل شد دوستان؟ خیلی خوب، بله ما میشنویم صحبت های شما.
پس تکرار کنم، عرض کنم در قرآن کریم 300 بار واژه ظلم تکرار شده و شاید هیچ واژه‌ای در زمینه گناهان این مقدار تکرار نداشته باشه. واژه ظلم با مشتقاتش نزدیک به 300 بار در قرآن آمده.
خیلی مفهوم وسیعی هم داره.
خیلی بله، بسیار گسترده است. که حالا اگه بخوایم بحث وارد بشیم، خیلی بحث مفصله که من حالا وارد اون بحث نمیشم. در روایات که خیلی بیشتر، یعنی من فقط به عنوان نمونه عرض کنم، دوستان خودشون اگر بخوان مراجعه کنن، همین سه تا کلمه رو من بررسی می‌کردم، واژه ظلم، واژه مثلا ظلمه و مصدرش که ظلم باشه، ظالم و مظلوم، همین سه تا در کتابی مثل بهار الانوار که خب حالا یه موسوعه حدیثی نسبتاً جامع هست، قریب 2500 حدیث ما در همین واژه ها فقط داریم. خیلیه و خود اینا خیلی پیام داره. من حالا چون میخوایم از فرصت حد اکثر استفاده رو ببریم، اجازه بدید از تمام این 300 آیه قرآن، فقط 3 آیه قرآن و از این بیش از 2500 حدیث، 3 تا حدیث رو انتخاب خیلی کردم، این 3 مورد رو بخونم. حدیث اول از پیامبر گرامی اسلام هست، این حدیث رو شیخ صدوق هم در کتاب من لا یحضر الفقیه نقل فرمودن، به امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود یا علی افضل الجهاد، بالاترین جهاد چیه؟ افضل الجهاد من اصبح لا ینوی به ظلم احد. بالاترین جهاد این است که انسان وقتی صبح میکنه، صبح اول وقت از خواب بیدار میشه، هیچ هم و غم و فکری نسبت به ظلم به دیگران نداشته باشه. این خیلی مهمه، بالاترین جهاد، از این جهاد بالاتر نیست. ما داریم در روایات افضل الجهاد یه چند مورد هست، یکیش این که انسان صبح اول وقت نیت ظلم، یعنی فکرش پاک باشه، قلبش پاک باشه نسبت به همه بندگان خدا، قصد ظلم نداشته باشه. این یه حدیث. حدیث دوم در کتاب عدت الدایی ابن فهد هلی هست. من قبل از اینکه حدیث رو بخونم اشاره کنم، چون حدیث خیلی حدیث سنگینی هست، من بگم که این بزرگوار اگر عزیزان انشاءالله مشرف شدن کربلا، از باب القبله که بیان بیرون، قبر این عالم بزرگوار تقریبا شاید 50 متر 100 متر با حرم سید الشهدا سلام الله علیه فاصله داره. از علمای قرن هشتم هست، حدود 600 سال از وفات این بزرگوار میگذرد. من دیدم تعبیر بعضی از اساتید داشتن که حساب این عالم، یعنی این مؤلف بزرگوار ابن فهد هلی صاحب این کتاب که میخوایم این حدیث بخونیم، حساب این بزرگوار شخصیت های مثل سید ابن طاووس، مثل علامه بحرالعلوم، جداست از حساب همه علما بزرگان و بزرگواران، ولی اینا در اون رده های خیلی خیلی بالا هست. ایشون کتابی داره عدت و دایی، ترجمه هم شده، کتاب حدیثی آداب نیایش و آداب دعا هست. ما میخواییم دعا کنیم باید چه کنیم؟ این حدیث در اونجا آمده، حدیث قدسی هست. خداوند متعال به پیامبر وحی کرد که انذر قومک، پیامبر به مردم بگو، انذار بده، هشدار بده به مردم که لا یدخلون بیتا من بیوتی و عندهم مظلمتون، نرن توی یکی از خانه های من، خانه های خدا منظور مساجد هست، حالا این مساجد شهر یا مسجد الحرام، مسجد النبی، نرن تو خانه های من در حالی که ظلمی به کسی کردن و کسی از اینها حقی رو از کسی از بین بردن و کسی از اینها طلبی داره. اندهم مظلمتون لأحد من عبادی، اگر من مدیون کسی هستم، آبروی کسی رو بردم، مال کسی رو از بین بردم، خسارتی به کسی زدم و حالا برام خیلی مهم نیست، ظلم کردم به دیگران و میگم حالا ولش کن، چرس کردم. خیلی وقت ما فکر میکنیم دینداری با این چیزا قابل جمع،
نمازمون که اول وقت بود کنیم، همه چیمون که سر جاست،
مهم نیست حالا یه ظلمی هم به کسی کردیم. خطاب شد به امت بگو لا یدخلون، نرن تو مساجد من، کسی که به دیگری ظلم کرده و این ظلم براش مهم نیست، حالا رفته تو مسجد، نره تو مسجد.
چه خطاب سنگین و...
چرا نرن تو این مسجد؟ فإنی ألعنه ما دام قائما يصلي بين يدي، این تا مشغول نماز داره نماز میخونه و فکر میکنه داره من با من راز و نیاز میکنه، مورد لعن و نفرین منه. یعنی این که ما فکر کنیم حالا حقی از مردم پامال کردیم، خیلی اینا مهم نیست، ما واجباتمون انجام میدیم، همون مقدار کافیه.
یعنی توی مسجد در حال عبادت خداوند بارو نفرین میکنه،
یعنی هر مقدار اینم وقوفش، توقفش تو مسجد بیشتر باشه، نمازشو بیشتر طول بده، طبق این حدیث لعن و نفرین خداوند بهش بیشتر خواهد. باید زودتر برگرده بره حق مردم رو ادا بکنه. میدونی در فتاوای فقهای ما هست، اگه من خواستم نماز بخونم الان ساعت اول وقت مثلا میخوام بیستم به نماز، طلبکاری میاد میگه آقا حق منو بده، امروز روز پول منو باید میدادی، مثلا حقی باید ازم، من حق ندارم نماز اول وقت بخونم، چون نماز وقتش موسعه، تا غروب وقت دارم، این به پرداخت حق این آقا. حالا یه نمونش هست بله. پس این نباید بره نماز بخونه. اگه بره نماز، اگه بره تو مسجد، کسی بی‌اعتنا باشه به حقوق مردم، ظلم کرده و براش خیلی مهم نیست، فرمون نرو تو مسجد، بری، مورد لعن و نفرین من هست. و چقدر جالب، حالا باز از اون طرف جای امیدواری هست که در ادامه روایت هست، اگر این کارو کرد اون وقت میشه جز اولیاء من. ببین همین آدمی که اون طرف اعداء الله بود، یه لحظه است، خیلی ها یه لحظه جز اعداء الله، یه لحظه میرن جز اولیاء. مگه تو همین حادثه کربلا هور چقدر فاصله شد؟ این طرف جز اعداء الله بود، 5 دقیقه بعدش رفت جز اولیاء الله شد.
تو در همین جا هم همون حرفی که همیشه زدیم دیگه، اگر نمیتونیم حالا تمام حقوق رو ادا بکنیم، عزم به این که بخوایم ادا بکنیم هم،
این بیشتر نگاه اون است که کسی اینا براش مهم نیست،
بی تفاوت
است، بله اصلا مهم نیست، آقا ما همین واجبات انجام میدیم کافیه، حالا زدیم حق کسی هم از بین بردیم، بد اخلاقی یا مال مردم، آبروی مردم، اون اصلا رو مهم نمیدونه برای خودش. این یه روایت. در یه روایت دیگری هم باز حدیث قدسی خداوند متعال فرمود و عزتی و جلالی. ببینید ما گاهی فکر میکنیم محدوده ظلم، تا میگیم ظلم سراغ ستمگران دانه درشت میریم. خداوند متعال و عزتی، به عزت و جلال خودم، لا یجوزنی ظلم ظالم ولو کف به کف. یعنی چی؟
یعنی من از ظلم ظالم نمیگذرم. حالا ظلم اون ظلمای دانه درش یا نه، کفون به کف. شما با کسی به همین اندازه دست کسی رو گرفتی، دستش رو کمی فشار دادی بیش از حد، یه وقت سر مهر و محبت و دوستی نه، برای ایذایش، برای اذیتش. بازوی کسی رو گرفتی، یه کمی فشار دادی، اون یه فریادی زده، دستش رو فشار، فرمود من از این مقدار ظلم نمیگذرم. لا یجوزونی. ببینید ما این تأثیراتی هم که در زندگیمون گاهی میبینیم و غفلت میکنیم. خدا رحمت کنه، من یه داستانی رو بگم از مرحوم علامه جعفری، علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه. واقعا ایشون هم علامه بودن، تألیفات فراوان، کتابهای فراوانی. یه وقت من از ایشون شنیدم میفرمودن در کرمان یه حاکمی آمد، یه حاکم ستمگری. این حاکم خب با اینکه آدم خوبی بود، اما گاهی ظلمایی هم میکرد. فکر میکرد حالا این ظلما با خوبی قابل جمعه. ایشون میفرمودن که یه ظلمش این بود، دستور داد یه بیگناهی رو انداختن زندان. خب مدت این تو زندان بود، فکر کرد بیشتر این زندانی رو اذیت کنه، دستور داد فرزند خردسالی داشت، دختر بچه 7-8 ساله بود، اینم ببرن زندان پیش او. این زندانی پیغام داد، یک کسی بود هم رفیق این آقا بود هم حاکم، پیغام داد گفت من حاضرم اینجا زندان رو هرچی باشه تحمل کنم، ولی این فرزند من رو از زندان ببرید، من تحمل ندارم یه پدر تو زندان فرزندش. این واسطه آمد به حاکم گفت، این میگه من زندان رو حبس ابد به من بدید، ولی این بچه رو ببرید. حاکم گفت که نه، قانون مملکت ما تغییر نمی کنه، ما دستور دادیم، قانون مملکت ما تغییر نمی کنه. گذشت. این دختر خب فضای زندان، قضای زندان، سختی زندان براش قابل تحمل نبود، تو زندان از دنیا رفت، جلو چشم پدر از دنیا رفت. فردای اون روز این حاکم دخترش بیمار شد. از فردای اون روز هرچی دوا و درمان اثر نکرد، توسل و ذکر و نذر و نیاز اثر نکرد. یه روز به همین آقایی که رابط بود و نزدیک بود به حاکم گفت، میگه شما نمیگید نذر و نیاز اثر داره، دعا اثر داره؟ من صدها گوسفند نذر کردم برای شفای دختر بیمارم، پس چرا هیچ دعایی اثر نمیکنه؟ یه تذکری بهش داد، تذکر خوبی بود. گفت جناب حاکم یادتونه اون روز که من اومدم به شما گفتم، گفتید قانون مملکت تغییر نمیکنه. قانون مملکت خدا هم تغییر نمیکنه. البته الان حتما به ذهن میاد که حالا این دختر چه
گناهی داشته،
ولی گاهی میدونید تأثیر افعال ما. من مثال بزنم، یه مادری که مثلا در دوران بارداری مصرف مواد مخدر، حتی سیگار بکشه، خب این قطعا رو جنینش اثر میذاره، بچه چه تقصیری داره؟ اعمال ما تأثیر ناخودآگاه، البته ممکنه خداوند جبران بکنه برای اون فرزند. به هر طریق قانون مملکت خدا هم تغییر نمیکنه. ببین ما گاهی غافلیم، گاهی یادمون میره، فکر میکنیم میتونیم آدم خوبی باشیم، نماز بخونیم، مجلس بریم، روزه بگیریم، همه کارامون خیر باشه، اما در قضیه ظلم برامون خیلی مهم نباشه. یه داستانی رو وقتی اشاره کردیم، یکی از علمای بزرگ میفرمودن در همین تهران یه کسی بساط پهن کرده بود، دست فروشی میکرد، یه خانومی، دو تا مأمور آمدن گفتن که بساطتون رو جمع کنید، همه دست فروشا رو جمع کرد، حالا دست فروشا رو باید جمع کرد، حالا یه قانونی هرچی. رسیدن به این خانم گفتن بساطتو جمع کن. گفت من جمع نمیکنم. گفتن چرا؟ گفت من مادر چند فرزند یتیمم، زندگی من از این راه داره ادامه میشه، اداره میشه، اینو جمع کنم شب نان ندارم برای بچه‌هام. یه مأمور کوتاه اومد، اون مأمور یه لگدی زد تمام بساط این زن رو خاک ریخت، یه قضایی دست فروشی میکرد ریخت رو خاک. از فردا این مأمور پاش درد گرفت، درد پا گرفت، هر چی درمان کرد اثر نکرد، گفت برم متوسل بشم کربلا. این داستان رو در همین کتاب روزنه هایی از غیب ملایت الله خرازی که یکی دوباره معرفی کردیم، کتاب خوبی، اونجا آمده. گفت برم کربلا متوسل بشم به باب الحوائج قمر بنی هاشم. آمد کربلا، اتفاقا شب رسیدن، دیر وقت بود، در حرم بسته بود، گفتن بخوابیم صبح میریم حرم. شب خوابید، آقا ابوالفضل در عالم رؤیا دید. آقا فرمودن اگه صبح پاد به حرم برسه من مجازاتت میکنم. تو دل یه مادر رو شکستی، یه جمعی از بچه های یتیم رو بینان گذاشتی، اومدی به من متوسل. اول برو اونا راضی کن، از خواب بیدار شد، به رفقاش گفت من نمیام حرم، من خواب برگردم ایران. گفتن معنا نداره، تازه گفت من نمیام، برمیگردم.
تو دم حرم رفت برگشت،
گفت من برم اول اونا راضی کنم. آقا من فرموده پاتو بذاری به حرم، مجازاتت میکنم. ببینید این یه واقعیتیه، ظلم در روایت هم فراوانه، در نهج البلاغه هم هست. ظلمو به سه بخش تقسیم کردن. این ظلمی که انسان به دیگران انجام میده، این حق الناس، این قابل استغفار، این که من فقط طلب مغفرت بکنم، استغفر الله بگم، نماز زیاد بخونم،
خدا خودش جبران میکنه،
اینا نیست. این دو سه تا حدیث، من یکی دو تا آیه بخونم از عرض کردم از تقریبا 300 آیه که در قرآن هست. یکیش سوره مبارکه یونس آیه 54.
خدا داریم میترسیم ها، یعنی خیلی
به نظر من یه کمی از این ترسا لازمه تو زندگی.
یه وقتایی ما خیلی ساده از کنار این مسائل رد میشیم متاسفانه.
بله ببینید، اگه اینجا جبران کردیم، جبران کردیم. اگه این جبران نکردیم چی؟ قرآن میفرماید سوره مبارکه یونس آیه 54، من یه آیه قبلش هم بخونم. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، به ظالما میگن برید در آتش. بعد اینو حالتشون اینه، ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. اونجا اینجا جبران نکرد، اونجا حاضره اگه تمام عالم مال او بود، تمام عالم همه رو بده، همه رو بده، اونجا از عذاب نجات پیدا کنه. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض، هر چی روی زمین اگه مال او بود حاضر بود بده تا نجات بده خودشو. و اثر رو ندامت لما رأب العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. خدا میگه ما به شما ظلم نمی کنیم، شما بودید که به خودتون ستم کرد. تو همین آیه، تو همین سوره آیه 39، فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. این اگه انسان از این فرصت ببینید که میفرمایید هشداره، من قبول دارم واقعا آدم گاهی نگران میشه، میترسه، ولی اگه اینجا جبران کرد، جبران کرد. اگه اینجا جبران نکردیم، دل کسی رو شکستیم. حالا مصادیق ظلم رو میگیم، کمی رو موارد بیایم، خیلی کلی نگیم، مصادیق موارد ظلم. اگه اینجا جبران کردیم اگه نه کجا میخوایم جبران کنیم؟ یه دعایی داره آقای امام سجاد سلام الله علیه، تو مفاتیح هست، من اشاره میکنم دوستان مفصلش رو ببینن. در نماز شب، رکعت آخر نماز شب به نام وتر،
بله،
قنوتی داره که 70 مرتبه استغفار و 300 تا علف. امام سجاد تو اون قنوت، تو قنوت نماز شب با خدا اینجوری راز و نیاز میکرد: الهی خدای به من رحم کن، ورحمنی که دنیا میگذره، ورحمنی اذا اشتد الانین و حضر علی الامل و انقطع من الامل، اون روزی که همه از من ناامید میشن، و دعن الاهل و الاحباب، زن و بچه با من وداع میکنن، گاهی آدم هنوز از دنیا نرفته، آقای شریعتی قبرش آماده کردن. یه دیگه اینو، من علمای بزرگی من سراغ دارم، هنوز از دنیا نرفته بودن، دیگه ناامید شده بودن، قبرشون در قم آماده، میگفتن آقا مقدماتشو، قبرشو، تجهیزشو، تشییعشو
از قبل آماده،
تمام دیگه. و دعن الاهل و الاحباب، همه با من وداع میکنن. و نسی اسمی، خدا به مرور زمان نام من فراموش میشه. ما چقدر الان یاد گذشتگانمون هستیم، حالا گیرم هم باشیم 50 سال دیگه صد، هیچ نامی از ما نیست. و بلی جسمی من تمس ذکری و حجر قبری، قبرم هم مهجور میشه، کسی نمیاد، فلم یزورنی زائر، هیچ کس هم به زیارتم نمیاد. من شاهدم این جمله است، همه چیز تمام شد ولی یه چیز باقی میمونه، نامم فراموش شد، یادم فراموش شد، عزیزانم مرا از یاد بردن، دیگه کسی به زیارتم نمیاد، تمام، یه چیز مونده. و استولت علی المظالم و طالت شکایت الخصوم و تسلت دعوت المظلوم. خدا به من رحم کن، اینجا نرفتم حق مظلومین رو ادا کنم، اونجا مظلوم ها به صف میستن میان، اتسلت دعوت المظلوم. اونجاست که این قرآن میفرماید ولو ان لکل نفس ظلمت، همه ی عالم مالو باشه حاضره بده خودشو نجات بده. یا در سوره مبارکه هود میخونیم الا لعنت الله، ببین خیلی نفرینه، خدا نفرین کرده، لعنت به کی؟ الا لعنت الله علی الظالمین. و سیعلم، این آیه رو همه بلدیم، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب
ینقلبون.
تو همین، چون حالا فضای محرم هست من اشاره کنم، تو همین سفری که سر مقدس امام حسین علیه السلام رو می‌بردن به کوفه و شام، خب این در تاریخ مفصل هست، فراوان شنیدیم، سر آقا امام حسین آیات قرآن رو تلاوت کردن، سر مقدس سید الشهدا آیاتی از قرآن رو تلاوت کردن. یکی همین سوره آیه معروف که راجع به اصحاب کهف هست فرامان. من شاهدم، بله شاهدم این جمله است. از جمله آیاتی که سر مقدس امام حسین خونده این آیه است، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب، یعنی سر بریده امام حسین. عصر عاشورا نگفتیم آخرین سفارشش به فرزندشون امام سجاد این بود که ظلم نکن. سر مقدس هم آیه که میخواد بخونه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.
حالا همونجوری که شما اشاره کردید خیلی حوزه گسترده و وسیعی بله. داره تو تعاملاتمون با خانواده، با دیگران، محل کار، اونایی که کاسبن، تو بازار، هر جایی فکر میکنم این ظلم مصداقش رو بله. پیدا بکنه.
یکی میبریم سراغ مصادیق.
آره خوبه.
کلی نگیم، بریم سراغ مصادیق. عرض کردم واژه ظلمه، واژه ظلم، ظالم، مظلوم بیش از 2000 حدیث، 2500 رو. من دوستاتشو باز در موارد عینی بگم. یه مورد من ظلم اجیره، من ظلم اجیره اجرا. کسی یه کارگری داره، به کارگری ظلم بکنه.
این ظلم یعنی چی؟
یعنی حقوقشو مثلا پرداخت نکنه
یا بیشتر از اون چیزی که میده ازش کار بکشه.
بیشتر از اون. یا الان ببینید یه موردی که الان خب میدونید واقعا باید تذکر داد، من از سر دلسوزی عرض میکنم جدا. الان خب به دلیل بیکاری های زیادی که هست برای یک کار دست زیاده. شما یک کار ساختمانی بخواید 5 نفر بخواید 50 نفر اعلام آمادگی میکنه.
بله.
نیست؟ یک کار قالیبافی خانما نشستن تو خانه هاشون. واقعا چشم و وجود و دست رو همه 5 نفر بخواید 50 نفر هستن. من تو مثال یک کار تایپ بخواید شما الان مراجعه کنید تو بازار 10 نفر بخواید 100 نفر هستن. درسته من از این که میبینم دست زیاده، این خانم مجبور این کار رو انجام بده، این آقا مجبوره، من حق واقعیش رو ادا نکنم، ظلم کنم یا پولش دیر بدم، 6 ماه کارش گذشته هنوز من حقوقش، آخه این دیگه حقوق چقدر هست که من بخوام با 6 ماه تأخیر بهش بدم. یه حدیثی رو میدیدم، اینو من باز بیشتر خطاب میکنم به کسانی که پرتتی تو کسب و کار هستن. روایت جالبیه. امام علیه السلام فرمود یه بازاری که میخواد بره سراغ کسب و کار صبح اول وقت 2 رکعت نماز بخونه. خیلی قشنگه. اون هفته یه حدیث نخوندیم که صبح انسان بگه الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدی، خدای روزی من دست توست. خیلی تأثیر روحی داره رو انسان، تأثیر روانی داره. انسان باور کنه روزی دست خداست. روایت میگه بازاری میخوای بری بازار، اول 2 رکعت نماز بخون. صبح میخوای از خونه بیرون 2 رکعت نماز بخون. ترتیب نمازش هم گفتن رکعت اول سوره توحید، رکعت دوم سوره کافرون بخونه. خب بعد با خدا زمزمه کنه، دعا عربیش هم بلد نبود، فارسی هم میگه اشکال نداره، میگه خدای من دارم میرم دنبال روزی، تو روزی حلال به من بده، اعوذ بک، من شاهدم اینه، میگه خدایا اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، به تو پناه میبرم که به کسی ظلم بکنم در این داد و ستدم، یا نه خودم مورد ستم، نه ظالم انسان باید بشه، نه مظلوم، مظلوم هم تعریفی نداره، خدا به تو پناه میبرم و اعوذ بک من ابلیس و جنودهی. صبح میخواد از خانه بره، میگه خدا به تو پناه میبرم از شیطان، از لشکریان شیطان. یعنی انسان یادش باشه یه کاسب، یه فرق نمیکنه، حالا هر کسی در برمان مثال، حالا این حدیث رو داریم میخونیم، من ظلم نکنم به زیر دست خودم. اگه 100 نفر، اگه 200 نفر، اگه 500 نفر کارگر زیر من دست من هستن، ظلم نکنم. فرمود من ظلم، اگر کسی ظلم کرد، خیلی حدیث تندیه واقعا، حالا متن روایت شیخ صدوق در امالی نقل کرده، من 500 تا کارگر دارم، میگم آقا مهم نیست، مجبورن، مجبورن برای من کار کنن، آقا جایی بهتر بهتون میدن برید اونجا،
شما نباشید اینقدر هستن که بیان اونجا کار بکنن،
هر ساعتی دیدید جایی بیشتر از اینجا بهتون حقوق میدن زودتر برید. خب ولی مجبوره بمونه، اینی که هیچ کمترم بهش بدی مجبوره بمونه، دیرترم بهش بدی مجبوره بمونه،
ولی تو نمیتونی ظلم بکنی.
فرمود اگر کسی ظلم کرد احبط الله عمله، من واقعا میترسم. متن روایت عرض کرد، من دوباره نگاه کردم به مصدرش ببینم در کجای این حدیث نقل شده، شیخ صدوق نقل کرده در امالی. احبط الله عمله، خدا اعمالشو حبط میکنه. آیه شریفی حبط عمل ما چند جا داریم؟ خیلی نداریم.
بله.
حبط عمل یه موارد خاصه، خیلی مهمه. حبط عمل یعنی پاک شدن تمام کارهای خیر.
این گناه باید اونقدر بزرگ باشه که
مثل کفر باشه مثلا. بله. مثل شرک باشه، مثل کفر باشه که انسان به حبط عمل برسه. این یه مورد. من ظلم اجیرم. یه مورد دومی عرض کنم. اگر ما به فرزندمون، به فرزندمون، به کارگرمون، باز به کارگرمون، معلم به شاگردش، پدر و مادر به فرزند، فرزند به پدر و مادر، فرقی نداره.
زن شوهر نسبت به هم.
زن و شوهر. ببین الان من اینو که میگم رو واقعا تأکید دارم، به نظرم یه مشکلی هست، نمیشه ما پنهان کنیم، مخفی کنیم. فرض کنید پدر مادر یا نه برادر بزرگتری، خواهر بزرگتری، استاد، معلم، خیلی راحت ما میزنیم بچه ها رو. پدر و مادر میزنه بچه، میگه آقا من پدرم، من مادر. مادر اختیار نداره بچه خودشو بزنه، دارم تربیتش میکنم. خب کاری نداره، ولی اینکه الان همه چیز امکانات هست. سوال بکنید از هر عالمی، از هر مشتهدی، آقا پدر مادر حق داره بزنه تو صورت فرزندش؟ معلم حق داره؟ استاد کار حق داره؟ برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر حق داره؟ میدونید دیش چقدره؟ اگه من زدم تو صورت کسی، صورت الان ببین گاهی بچه ها، خود جوونا دعوا میکنن، میزنن، مجروح میکنن، یک کار به جاهای دیگه، تازه بعد بررسی میکنن حق با کی بوده، باطل با کی. مهم نیست که وقتی که رفته میگن رفیق من بود، ازش دفاع میکردم. اگه من زدم تو صورتی کسی، صورتی سرخ شد، چقدر بیاشین؟
یعنی تو زدن به حق نداریم؟
نه، کجا داریم زدن؟ مگر اون که حاکم شهر باشه. حاکم شهر حدود الهی.
یعنی میزنیم میگیم حقش بود.
میگیم میزنیم. عرض کردم
همین. اثبات هم میکنین.
سوال خوبی بود شما. عرض کردم حالا تا هفته دیگه بپرسن، به ما خبر بدن، بالاخره حالا پیامکی بگن آقا ما پرسیدیم 10 مورد پیدا کردیم که پدر، مادر، برادر بزرگتر، نمیدونم تو خیابون، معلم، استاد کار حق داشته بزنه، شما خبر نداشتید. اگه زدم صورت فرزندم سرخ شد، صورت برادرم سرخ، صورت رفیقم سرخ شد، صورت شاگردم سرخ شد، چقدر دیش؟ همه فرمودن یه مسقال و نیم طلا دیش. الان طلا مسقالی چقدره؟
نمیدونم تو قیمت ندارم.
من امروز می اومدم پرسیدم، من می‌خواستم مثلا بگم طلا مسقالی 500 تومانه. اگه من زدم تو صورت فرزندم
یک مثلا، یعنی 750 تومن باید بده.
اگر من زدم تو صورتی و سرخ شد، 750 تومن مدیون این فرزند. فرق نمیکنه. عرض کردم الان ببینید، خیلی ها فکر میکنن چیز مهمی نیست، حق ماست. با میگه آ نزد، میگه جواب بفرمایید، چون برادر کوچیکمه، فکر میکنه ما خبر نداشتیم که
مثلا قبلا زدم و حکمش نمیدونستن.
اونا همون بحث حق الناس و رد مزار حق
الناس رضایت بگیرن،
ولی یا رضایت بگیرن. من مهم نیست که میخوام بگم این بزرگی گناه ما یادمون نره. حالا اگر زدیم نه سرخ نه بالاتر، کبود شد، چقدر دیش؟ دو برابر میشه، میشه 3 مسقال. اگر سیاه شد چقدره؟ 6 مسقال.
نگیدید
حالا بگید. ببین آقای شهرتی، این واقعیت عرض کردم، الان من یقین دارم خیلی از مادرها پیامک میزنن آقای مسئله تازه پیدا شده، یعنی مادر اینقدر اختیار نداره،
ما میخوایم تربیت بکنیم،
تربیت همینه. پدر اینقدر اختیار نداره، این مسئله تازه پیدا شده، پدر اختیار نداره. خب عرض کردم بپرسیم
از زن و شوهرها نسبت
به اون که با مصیبت.
یعنی چی با
مصیبت؟ اصلا ببینید متاسفانه الان، حالا انشالله که نباشه، ولی کم نیست. میگیم آقا چرا زدی؟ آقا خانمم بود. اختیاریم آدم اینقدر اختیار، مرد اختیار داره بزنه صورت همسرش، زن بزنه یا به عکس، پدر و مادر، برادر. عرض کردم اینا خیلی متاسفانه ما گاهی ظلم رو عرض کردم، تا میگیم ظلم، اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، میریم سراغ شمر و سراغ یزید و بابا امیرالمومنین فرمود ولو کفن به کف.
آره خودش معیار،
شما دست این کسی رو فشار دادی، یه کمی فشار دردش فریادش بلند شد، بازوی کسی رو گرفتی فشار دادی، که اصلا اینا رو ما به حساب نمیاریم. فرمود دیگه، فرمود کفار. اگر کسی ظلم کرد، اون تو بحث اجیر فرمود خدا حبت عمل داره، کارگر رو حقش رو از بین بود، خدا عملش رو حبت میکنه. اینم دیگه داره. حالا غیر از آثارش که عرض کردم، گاهی ما غافلیم از آثارش، کنش ها و واکنش ها رو. اینم یه مورد. من یه مورد دیگه رو حالا میخوام بگیم، اگر بگذاریم بعد از
قرآن،
تلاوت قرآن که فرصت بیشتری باشه برای بیان.
خیلی موارد خوبی بود. من همونطور که عرض کردم، فکر میکنم ما خیلی نیاز داریم به شنیدن این مباحث، چون خیلی هم باش درگیر هستیم در طول روز، از صبح که بیدار میشیم تا شب و از شب هم تا صبح. مدام باید دغدغه ما این باشه که خدای نکرده حقی رو ضایع نکرده باشیم، که وقتی مدیون نباشیم. و اون روایت هم خیلی روایت تکان دهنده ای بود که خداوند فرمودن که وارد خونه های من و
من
و مساجد نشیم اگر حقی به گردن ما هست. خیلی ممنون، متشکرم. از خود خدا کمک میخوایم که انشاءالله بتونیم هر حقی که به گردنمون هست ادا بکنیم و به کسی ظلم نکنیم. امروز صفحه 164 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، سوره مبارکه اعراف جزء 9 قرآن کریم، آیات 105 تا 120 این سوره مبارکه در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن با برنامه سمت خدا و ادامه برنامه و ادامه گفتگومون همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله به برکت این آیات نورانی همه ما همواره در سمت خدا باشیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت آقای حسینی عزیزمون باشه.
این آیه شریفه که تلاوت شد، قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. داستان این آیه من خیلی کوتاه عرض کنم. وقتی حضرت موسی و فرعون و حضرت موسی و برادرش هارون آمدن به سوی فرعون برای دعوت او به یکتا پرستی، خب فرعون نپذیرفت، یک دعوت به یکتا پرستی رو نپذیرفت. خیلی ناراحت شد فرعون، خیلی ناراحت شد. اصلا چرا پیشنهاد یکتا؟ اینا میدونید معمولا فرائن از حرف دعوت به یکتا پرستی هم بدشون میامد. یه مشورتی کرد فرعون با مشاورینش، مشاورینش اونجا بودن، سوال کرد من چه باید بکنم با موسی، چی بگم به موسی. قرآن میفرماد قالو، کیا قالو؟ همین مشاورین. قالو ارجه و اخاه، گفتن نگران نباش، مسئله نیست، مهلت بده، این یه سحره، موسی سحر کرده،
داستان عصای موسی سحره، ید موسی سحره، ید بیضا سحره. ارسل و اخا ارجه و اخا و ارسل فی المدائن حاشرین، ما میفرستیم ساحرا بیان، یعتو که به کل ساحر علیم، ساحرا میان قضیه تمام میشه، نگران نباش. مشاورین فرعون به فرعون گفتن نگران نباش، ساحرا میان قضیه حل میشه. حالا ساحرا اومدن و ادامه آیه کرد. من یه نکته رو میخوام اینجا عرض کنم که مناسب باز با همین فضای محرم باشه. زیر همین آیه در تاریخ آمده وقتی اهل بیت رو به مجلس شام بردن، در شام مجلس یزید، خب بی بی زینب سلام الله علیها و امام سجاد خطبه خوندن، فریاد زدن، هر چی یزید گفته جواب دادن، هر چی یزید گفت بی بی زینب و امام سجاد جواب دادن. یزید عصبانی شد، مشورت کرد با مشاورش که من چه کنم با اینا، چه جواب منو میدن، تحمل نکنم، چه جواب منو میدن، من هرچی میگم اینا جواب میدن، چیکار کنم با اینا. مشاورین یزید گفتن قبله عالم ناراحتی نداره، جناب امیرالمؤمنین میدونستن، خلیفه رسول الله میدونستن یزید رو، جالبه، گفتن ناراحتی نداره، ما 72 نفر رو در کربلا کشتیم، اینا هم 84 تا زن و بچه، دستور بده همه رو همینجا گردن میزنیم، شما خودتون ناراحت نکنید.
عجب.
ناراحت نکنید، برای شما ناراحتی خوب نیست، فقط دستور بدید 72 تن کربلا 84 تا اینجا میکشیم. جناب شهیدی، امام باقر 4 سالش بوده در کربلا، چون ولادت امام باقر 57
بله،
حادثه کربلا 61. امام باقر 4 ساله ایستاد، فرمود یزید همین جلسه مشورتی که شما در اینجا گرفتی و مشاورین فرمان قتل ما دادن، فرعون در کاخ خودش گرفت، ولی یک نفر از مشاورین فرعون نگفت موسا رو به قتل برسانی. چی گفتن؟ قالو ارجه و اخاه. اونا گفتن مسئله نیست، فرعون ناراحت نباش، سحر ساحرا میان قضیه حل میشه. میدونی فرق تو، فرق مشاورین تو با مشاورین فرعون چیه؟ خیلی عجیبه این،
چه حرف خوبی، چه استفاده.
امام باقر سم چهار فرمود آیه خون دیگه، حضرت آیه خون،
بله.
فرمودن قرآن میگه مشاورین فرعون، ولی تمام مشاورین تو بالاتفاق فرمان به قتل ما دادن. فرمود تفاوت مشاورین تو با مشاورین فرعون این است که لا یقتل الانبیا و اولادهم الا الادعیا، این که امام حسین روز عاشورا نفرمود علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الزله، من طرفم کیه؟ الدعی ابن الدعی، حرامزاده، فرزند حرامزاده منو بین دو چیز مخیر کرده، میگه یا شمشیر یا تسلیم، یا شمشیر شو. فرمود اینایم که اطراف تو هستن از همون جنسن، چون پیامبران رو غیر از چنین انسانهایی به قتل نمیرسانن، مشاورین تو از فرعون بدترن. یزید نتونست جواب بده، تو اون مرحله با این جواب امام باقر علیه السلام سرش پایین انداخت، در تاریخ از مسعودی گفتم در اثبات الوصیه نوشته، سرش پایین انداخت و منصرف شد از قتل اهل بیت در اون مجلس.
عجب، خیلی خوب، خیلی نکته خوبی بود، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. یه اتفاق خوبی که روزهای یک شنبه قرار هست بیفته، روزهایی که ما خدمت آقای حسینی عزیزمون هستیم، یک پیشنهاد ایشون دارن که من خواهش میکنم که خودشون بیشتر رو مطرح بکنن و ما بشنویم.
بله، عرض کنم جمعه شهید، ببین الان چند تا دو سه تا روایت ما خوندیم از بله. بین این همه روایت شاید نمیدونم، حالا من خیلی بینندگان میگن ما این حدیث رو پس چرا نشنیدیم، خیلی خوبه که حدیث تو زندگی ما باشه، بخشی از زندگی ما باشه،
در ارتباط باشیم باهاش،
ما در بله. ارتباط باشیم، بله، با قرآن ارتباط داشته باشیم، با حدیث ارتباط، با احکام ارتباط داشته باشیم. الان همین مسئله‌ای که من عرض کردم، گفتم آقا اگر کسی بزنه به صورت کسی، فرزندش باشه، بله، همسرش باشه، دیه داره. شاید الان بعضی میگن نه آقا ما مواردی داریم استثنا، بسم الله، ما باید با احکام مانوس باشیم. تو هفته دیگه هر کسی هر شک و شبهه‌ای داره، الان اینجا یه استفتاءات هم اینترنتی هم پیامکی، شما پیامک بزنید برای مرجع تقلید جوابتون میدن، پیامک بزنم بگم آقا این چه مسئله‌ای گفتن، استثنا داره کسی میتونه همسرش رو بزنه، پیامکو بگیرن جوابشو بفرستن ما هفته دیگه بخونیم، استثنا داره کسی فرزندشو بزنه. خوبه ما با احکام، با تفسیر و با حدیث انس بگیریم، چرا ما این روایت ازش با این روایت مانوس نباشیم. یه کار خیلی خوبی که انجام شده، ببینید کتاب کافی، ما ده ها بار همه کارشناسان نام میبرن،
بله،
از مصادر قدیمی ماست، مال عصر غیبت، اوائل غیبت صغرای امام زمان سلام الله علیه، ما صدها بار گفتیم چند نفر از بینندگان ما کافی رو مطالعه کردن، کافی مرحوم کلینی رو نمیشه شنیدن. بله. چرا؟ یه جهتش هم خوب نیست، اون کتاب با اون تفصیل، با اون اسناد، با اون پیچیدگی ها شاید برای عامه مردم قابل استفاده نه. یه کار خوبی که انجام شده یه کتابیست به نام گزیده اصول کافی. حدود 300 تا روایت، 313 تا از این روایات اصول کافی رو، روایات اخلاقیش رو جدا کردن. اون یه ترجمه خیلی خوبی. خیلی خوب. خیلی. اگر این همه بینندگان ما هم میگیم کافی شریف، کافی شریف، کافی این کتاب، حالا اون 6 جلد و اون 8 جلد رو نمیتونن بخونن.
حتی
این
گزیده‌ش رو بله خیلی
من
خوبه.
دلم میخواد از این هفته تو برنامه یکی دو تا حدیث حتما از این کتاب بخونم و چون تازگی هم هفته کتاب گذشت و هفته اهدایی من یه نسخه‌شم به
جامعه شریعتی خیلی ممنون
تقدیم کنم و یکی دو تا حدیثم در ارتباط با بحثمون همین
شاید 2-3 دقیقه ما وقت داشته
باشیم. باشه شما صفحه 68 رو یه ملاحظه بفرمایید. ببینید دعای مظلوم علیه ظالم، نگفتیم گاهی ما غافلیم؟ اگه یه مظلومی به ما نفرین کرد چی میشه؟ دعای نفرین اگه مظلومی علیه ما، علیه ظالمی. روایت از امام صادق هست، قال رسول الله ایاکم و دعوت المظلوم، بترسید از نفرین مظلوم، فانها ترفع فوق السحاب، نفرین مظلوم به آسمان ها میره، خداوند یقول، خداوند میفرماید ارفعوها حتی استجیب له. اگه مظلوم نفرین کرد خدا میگه این نفرین آه مظلوم رو بالا بیارید تا من این نفرین رو مستجاب کنم. و علیه و ایاکم، ببین این خیلی مهمه، ما گاهی واقعا غفلت میکنیم. این که تو زندگیامون یه گرفتاریایی هست، یه مشکلاتی، باز در روایت قبلیش حدیث 97 اربعتون لا ترد لهم دعوه، چهار گور دعاشون رد نمیشه، یکیش مظلومه. من به نظر ما رو فرصت کم هست ولی این کتاب رو ما یکی دو سه تا حدیث هر هفته میخونیم انشاءالله. دوستانم بتونن خیلی ساده تهیه کنن. یه حدیثی هم اون هفته از همین کتاب خوندیم از آقا سید الشهدا علیه السلام که فرمودن که لحظه آخر، لحظه ودا، بنی ایاک و ظلم. این صفحه 112 اگر ملاحظه بفرمایید ببینید لما امام سجاد، امام باقر میفرماد ما شاید نداشته باشیم نظیر این حدیث، جناب آقای شریف واقعا کم نظیره. امام باقر میفرماد لحظه شهادت پدرم امام سجاد، پدرم امام سجاد منو به سینه چسبانید، فرمود میخوام یه وصیتی بهت بگم که در عصر عاشورا پدرم امام حسین منو به سینه چسبانید و این وصیت من چی فرمود؟ بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بپرهیز از ظلم به کسی که جز خدا یاور نداره، جز خدا. یا چقدر خوبه این روایات رو ما تابلو کنیم مقابل چشممون تو مجالسمون.
آخه این قطعش هم خیلی خوبه،
قطعش هم خیلی خوبه، خیلی راحت دست
ارتباط باشیم و همیشه همراهمون باشه. خیلی فرصت نداریم، باید خدا
من پیشنهادم این است ببینیم باز یک جا نخونیم همه این روایات رو یک شبه ما، نه شبی دو تا حدیث، سه تا حدیث
با تأمل هم باشه،
با تأمل در زندگی ان شاء الله،
با تأمل ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. حالا دوستان هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و هم صفحه 523 تلتکس یا شبکه پیام نما ان شاء الله دوستان بونها خواهند گفت چگونه این کتاب رو میتونن تهیه بکنن. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی حسینی. دعا بفرمایید، به خدا حافظی بکنید.
امیدواریم خداوند به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون ان شاء الله عنایت بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله فردا با حضور حاجی فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. السلام علیک یا ابو عبد الله. متشکرم.
السلام علیک حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين
حسين حسين
وعلى
علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيد.